بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
در دل بحران خونین در خاورمیانه، اسرائیل بار دیگر به یاسر عرفات اجازه سفر می‌دهد. ایران خبر بازداشت 12 ایرانی از جمله یک نظامی بلندپایه نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی در افغانستان را نادرست. درباره زن و خانواده گفتگویی داریم با دکتر الهه کولایی، نماینده مجلس در تهران. محمد خاتمی وارد وین شد. خواهیم دید که جنگل‌های ایران را نابودی تهدید می‌کند. پلیس ایتالیا پس از مدت‌ها جستجو یک ایرانی را به دام آورد. به گفته پلیس این ایرانی قاچاقچی انسان است. همه اینها و بیشتر در همین برنامه. دوشنبه 11 مارس 2002 میلادی، 20 اسفند ماه 1380 هجری خورشیدی. سلام. در دو ساعت نخست از برنامه 3 ساعته امروز با مجموعه ای از خبر، گزارش، گفتار و گفتگو، من علیرضا طاهری میزبان شما هستم. در آغاز بکتاش خمسه‌پور با تازه ترین خبرها.
ارتش اسرائیل به تهاجم خود علیه فلسطینیان ادامه داد. با انتقال نیروهای افغان به خطوط مقدم درگیری‌ها در شرق افغانستان، نیروهای ایالات متحده مواضع خود را به آنها سپردند. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران در میان تدابیر شدید امنیتی برای یک دیدار سلزی رسمی از اتریش وارد وین شد. جوزف پیکه وزیر خارجه اسپانیا میگوید برای برقراری صلح در خاورمیانه هنوز امید وجود دارد و قول داد اتحادیه اروپا به تلاش‌های دیپلماتیک در منطقه ادامه دهد. و اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان به ایالات متحده سفر کرد.
خلاصه تازه‌ترین خبرها را میشنیدیم. مشروع خبرها 27 دقیقه دیگر از بخش فارسی رادیو آزادی. اسرائیل امروز دوشنبه تهاجم نظامی به فلسطینی ها را ادامه داد. سربازان اسرائیلی به دنبال سلاح در اردوگاه های پناهجویان فلسطینی دست به جستجوی گسترده زدند. همزمان 82 اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس امروز در ریاض پایتخت عربستان سعودی آغاز به کار کرد. پیش بینی می شود که در این اجلاس به طرح امیر عبدالله ولیعهد عربستان سعودی برای صلح در خاورمیانه به اتفاق رأی مثبت داده شود. از سوی دیگر شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل وعده داده است که به زودی به یاسر عرفات اجازه داده خواهد شد تا در کرانه غربی رود اردن و نوار غزه سفر کند. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی در قاهره.
در آستانه ورود آنتونی زینی، فرستاده ویژه واشنگتن و در پی او دیک چینی، معاون رئیس جمهوری آمریکا به منطقه، به نظر می رسد که گام‌های تازه‌ای در راه فروکش ساختن روند خشونت میان فلسطینی‌ها و اسرائیل از سوی طرفین برداشته می شود. در این مسیر اریل شرون نخست وزیر اسرائیل می گوید قصد دارد محاصره یاسر عرفات در رام الله را از میان بردارد و وی را در رفت آمد در منطقه آزاد بگذارد. اریل شرون در این حال تأکید کرده است که اقدامات نظامی اسرائیل علیه فلسطینی ها همچنان ادامه خواهد یافت. بخشی از این اقدامات اشغال دوباره غلقیه در کرانه باختری رود اردن توسط نیروهای اسرائیلی در بامداد دوشنبه بوده است. صاحب ورقات از مسئولان دولت فلسطینی میگوید فلسطینی ها در انتظار ورود آنتونی زینی به سر میبرند و امیدوارند وی بتواند به عنوان طرف ثالث به روند خشونت در منطقه پایان دهد. اظهارات مسئولان اسرائیلی و فلسطینی در زمانی ابراز میگردد که بنیاد اعتماد میان طرفین عملا از میان رفته است. نخستین پیشنهاد عرضه شده در گزارش کمیته میچل بازسازی اعتماد میان فلسطینی ها و اسرائیل است. آقای زینی نیز گفته است در دیدار خود از منطقه تلاش می کند تا مفاد گزارش کمیته میچل را به مرحله اجرا بگذارد. آن سوتر از اقدامات نظامی اسرائیل علیه فلسطینی ها اریل شارون به خاطر این اقدامات از سوی دو جناح چپ و راست در دولت ائتلافی خود همچنان زیر فشار قرار دارد. احزاب دست راستی در دولت ائتلاف ملی اسرائیل با برپایی تظاهراتی در تل‌آویو در روز دوشنبه شارون را به خاطر لغو شرط یک هفته آتش بس از سوی فلسطینی ها به عنوان مقدمه آغاز مذاکرات میان طرفین و نیز احتمال لغو محاصره یاسر عرفات مورد انتقاد قرار می دهند. جناح راست در دولت ائتلاف ملی اسرائیل خواستار افزایش اقدامات نظامی اسرائیل گردیده و تهدید کرده است از ائتلاف خود با حزب لیکود به رهبری اریل شارون در دولت اسرائیل خارج خواهد شد. از سوی دیگر شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل و از مسئولان حزب کارگر اسرائیل در اظهارات تازه خود لزوم پایان دادن به اقدامات نظامی اسرائیل علیه فلسطینی ها و سرگیری مذاکرات صلح میان طرفین را مورد تأکید قرار داده است. آقای پرز در این حال از تصمیم اریل شارون مبنی بر لغو 7 روز آرامش به عنوان پیش شرط از سرگیری مذاکرات استقبال کرده و گفته است حتی 1 ساعت قدیمی و بیفایده نیز 2 بار در روز وقت درست را اعلام می کند. از دیدگاه جناح راست اریل شارون نتوانسته است به خاطر ناکافی بودن اقدامات نظامی امنیت شهروندان اسرائیلی را تأمین کند و از دیدگاه جناح چپ وی با اقدامات نظامی دولت ائتلاف ملی اسرائیل آنچه را که در مسیر صلح به دست آمده در معرض خطری کاملا جدی قرار داده است. فرستاده ویژه واشنگتن آنتونی زینی قرار است از فردا مذاکرات خود را با مسئولان اسرائیلی و فلسطینی در فضای اینگونه در منطقه آغاز کند. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
جمشید چالنگی همکنون در آن سوی خط تلفن است برای گفتگوی زنده با ما. آقای چالنگی، به دیدار آنتونی زینی فرستاده آمریکا در گزارشتون اشاره کردید برای اینکه تلاش بکنه مجدداً راهی پیدا کنه که صلح برقرار بشه، اما میدونیم که آقای زینی در تلاش‌های گذشته‌شون همواره شکست خوردن. این بار چقدر امید میره که آقای زینی بتونه کاری از پیش ببره؟
تقریبا با آخرین باری که آقای زینی در دسامبر گذشته در منطقه بوده اوضاع فرق کرده، یعنی هم خشونت ها روند بیشتری پیدا کرده، گسترش پیدا کرده و هم به طور همزمان با گسترش روند خشونت به هر حال نشانه های مبنی بر تمایل هر دو طرف یا دست کم جناحهایی از هر دو طرف برای فروکش کردن بحران بیش از زمانهای پیشی که آقای زینی در منطقه بود نشون داده میشه و بروز کرده. این باعث امیدواری است که زمینه تقریبا مساعد برای دخالت یک طرف ثالث در منطقه، در حالی که در دو مأموریت پیشین ایشون این زمینه فراهم نبود، به خصوص در دسامبر گذشته.
آقای چالنگی، اشاره کردید که به وضع موجود و تحولاتی که صورت میگیره در بحران خاورمیانه، بر اساس همین تحولاتی که شماری از ناظران معتقدند که آریل شارون نخست وزیر اسرائیل کم کم اندک اندک نرم میشه، درست این برداشت؟
واقعیت اینه که اینجور به نظر میرسه. این خبر رو هم بدین، در گزارش پیش اشاره شد که قصد داره آقای شارون لغو کنه محاصره عرفات رو دقایق پیش از گفتگوی ما لغو شد محاصره یاسر عرفات، و یاسر عرفات میتونه بیرون از محاصره نیروهای اسرائیلی به غزه رفت آمد بکنه و همینطور در کرانه باختری رود اردن. یا اجازه خواهد یافت که به خارج از منطقه هم بره هنوز روشن نیست. به هر حال این اقدام اریل شارون از طرف کسانی که و جناهایی که خواستار برقراری آرامش در منطقه هستن مثبت تلقی شده، اما از طرف پاره ای از مسئولان در منطقه، مسئولان فلسطینی، به عنوان یک اقدام تاکتیکی در آستانه ورود زینی از این اقدام اریل شارون نام برده میشه، به خصوص اینکه به خاطر همین اقدام هم از طرف دیگه خود آنت اریل شارون زیر فشار جناح راست در دولت ائتلافی قرار گرفته. و اون چی که هست واقعیت امر با توجه به گفته های ناظران هر دو طرف و گفته های مسئولان هر دو طرف و ناظران بی طرف در منطقه، شرایط به گونه ای هست که عملا اقدامات نظامی چه از سوی اسرائیل و چه از سوی فلسطینی ها عملا به بنبست رسیده و به این نتیجه رسیده شده در منطقه که اقدامات نظامی و کاربرد قوه نظامی به هر شکلش راهگشای پایان دادن به بحران نیست. آقای طاهری،
آقای چلنگی، اصولا اجازه سفر دادن یا وعده اجازه سفر دادن به یاسر عرفات رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین چقدر اهمیت داره؟
از این بابت اهمیت داره که از 3 ماه پیش که یاسر عرفات در محاصره نیروهای اسرائیلی قرار گرفت، دولت اسرائیل، اریل شارون نخست وزیر اسرائیل، رسما اعلام کرد که به یاسر عرفات اجازه نمیده حتی در مناطق فلسطینی تردد کنه. عملا این خودش نقطه عطفی شد به این معنا که دولت کنونی اسرائیل اون چرا که در گذشته بین فلسطینی ها و اسرائیل به توافق رسیدند فعلا نادیده میگیره و به جای کاربردهای دیپلماتیک، روند دیپلماتیک، روند نظامی جایگزین همه این مسائل شده بود. اما الان لغو این تحریم ها به طور سمبولیک و یا نمادین به هر حال باز میتونه نقطه عطفی باشه برای سرآغاز روند آرامش در منطقه.
جمشید چالنگی در قاهره و ادامه بحران در خاورمیانه. در این گیرودار امید سران کشورهای عرب به اینکه سفر دیک چینی، معاون رئیس جمهوری آمریکا، به خاورمیانه آتش درگیری‌های خشونتبار میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها فرو بنشاند به تندی رنگ می‌بازد. به گفته ناظران، آمریکا در حال حاضر اندیشه و تلاش اصلیش را بیشتر متوجه پیکار با تروریسم بین‌المللی و حکومت صدام حسین در عراق کرده است. همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌دهد.
سفر دیک چینی، معاون رئیس جمهور آمریکا به انگلستان و 10 کشور خاورمیانه و ترکیه، در میان شدیدترین تدابیر امنیتی و در حالی صورت می‌گیرد که خاورمیانه یکی از بحرانی‌ترین دوران خود را می‌گذراند و 6 ماه پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر، نبرد با تروریسم همچنان در رأس برنامه‌ها و ارجحیت‌های دولت بوش قرار دارد. دیک چینی که شامگاه یک شنبه وارد لندن شد، با تونی بلر نخست وزیر انگلستان که سرسخت‌ترین متحد آمریکا تلقی می‌شود، به گفتگو نشسته است و کارشناسان اظهار عقیده می‌کنند که مذاکرات آنها زمینه لازم را برای دیدارهای بعدی چینی از خاورمیانه، از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس، که حمایت آنها در نبرد با تروریسم به ویژه هر اقدام نظامی علیه صدام حسین حیاتی است، فراهم می‌آورد. به گفته سخنگوی چینی، او و بلر درباره پیشرفت کارهای ائتلافی که طرفی حملات تروریستی به وجود آمد بحث کردند. گفته می شود چینی کشورهایی را که از آنها دیدن می کند تشویق خواهد کرد باقیماندی عناصر القاعده را از بین ببرند و راههایی را برای پایان دادن به خشونت بین اسرائیل و فلسطینیان بررسی کنند. در این میان عراق روز دوشنبه چینی را مورد حمله قرار داد. او را یک جنایتکار نامید و از رهبران عرب که با او ملاقات خواهند کرد خواست در برابر تهدیدهای آمریکا ایستادگی کنند. به گزارش خبرگزاری عراق، طه یاسین رمضان، معاون رئیس جمهوری، گفت چینی نمیتواند سرنوشت ملت عرب را تعیین کند. رئیس جمهوری آمریکا عراق را بخشی از محور شرارت نامیده است و این شایعه که ممکن است آمریکا به یک حمله نظامی علیه عراق دست بزند قوت میگیرد. با وجود این، یک مقام ارشد آمریکایی به خبرنگاران گفت در حال حاضر هیچ طرح فوری برای دست زدن به یک اقدام نظامی علیه عراق وجود ندارد. سفر چینی به خاورمیانه همچنین در حالی انجام می‌گیرد که انتشار گزارشی در مورد طرح محرمانه پنتاگون برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای علیه هفت کشور بحث‌های تازه‌ای را برانگیخته است. به انتظار می‌رود که چینی و بلر در کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با پرسش‌های زیاد و دقیق در این باره روبرو شدند. چینی در دوره ریاست جمهوری بوش اول در جریان جنگ خلیج فارس وزیر دفاع بود و بعداً زمانی که ریاست شرکت خدمات نفتی هالیبرتون را بر عهده داشت به منطقه سفر کرد. تحلیلگران سیاسی در واشنگتن میگویند چینی رهبران منطقه را از عملیات مشخص نظامی آمریکا علیه صدام حسین آگاه نخواهد ساخت و نیز با آنها نخواهد گفت جنگ علیه عراق چاره‌ناپذیر خواهد بود. با این حال قصد دارد با آنها بگوید که برای مهار صدام حسین باید کاری انجام گیرد. یک کارشناس گفت تصمیم رئیس جمهوری به اعزام معاون خود نشان می‌دهد که او می‌خواهد کوشش‌های دیپلماتیک و راه‌های نظامی را باز نگاه دارد. چینی گفته است انتظار دارد مناقشه عراق و اسرائیل هر چه زودتر متوقف شود، اما می‌گوید این کار مأموریت اصلی او نیست. چینی افزون بر انگلستان از اسرائیل، ترکیه، عربستان سعودی، کویت، یمن، اردن، مصر، عمان، قطر، بحرین و امارات متحده عربی نیز دیدن خواهد کرد. رادیو آزادی واشنگتن.
همایون مجد گزارش می‌داد. در این حال بحران خاورمیانه همچنان در صدر خبرهای جهان جای دارد و رسانه‌های گروهی بین‌المللی به تفصیل به این درگیری‌های مرگبار پرداختند. فریبا مودت و چکیده‌ای از بازتاب رویدادهای مرگبار در اسرائیل و مناطق خودگردان فلسطینی در رسانه‌های خبری.
زنجیره حملات نظامی اسرائیل علیه فلسطینیان در نشریات عمده جهان به تفصیل انعکاس یافته است. نیویورک تایمز به نقل از دیپلمات‌های عرب نوشته است که دولت ایالات متحده در خاموش ساختن آتش درگیری میان اسرائیل و فلسطینیان ناموفق بوده است، زیرا مقامات دولت آمریکا از تحت فشار گذاشتن اسرائیل برای خروج نیروهای نظامیش از سواحل غربی و نوار غزه خودداری کرده است. دبیر کل جامعه عرب گفته است که اگر قرار باشد طرح صلح اخیر عربستان سعودی مؤثر واقع شود، دولت آمریکا باید نه تنها فلسطینیان بلکه به طور اخص اسرائیل را تحت فشار بگذارد. هرچند برخی از دول سرسخت‌تر عرب من جمله لیبی با طرح صلح شاهزاده عبدالله مخالفت کرده و آن را شیوهی دیگر برای تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی توصیف کردند، اما به گفته وزیر خارجه اردن طرح عربستان رشته پیشنهاداتی است که از جانب اکثر کشورهای عرب مورد استقبال قرار گرفته است. وزرای خارجه عرب که هم‌اکنون در قاهره گرد هم آمدند، ضمن اعتراض به اقدامات نظامی اسرائیل علیه اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی، متذکر شدند که تا زمانی که جنگنده‌های نیروی هوایی اسرائیل فلسطینیان را زیر آتش بمباران‌های بی‌امان قرار می‌دهد، جایی برای گفتگو برای صلح باقی نمی‌ماند. نشریه نیویورک تایمز می‌افزاید که هرچند وزرای خارجه عضو جامعه عرب جهت بررسی پیشنهادات اخیر عربستان گرد هم آمدند، اما قطعنامه نهایی جامعه توسط سران کشورهای عضو و به دنبال گرد همایی دیگری در روز 25 ماه جاری صادر خواهد شد. چنین به نظر می رسد که هیئت‌های نمایندگی علاوه بر بحران جاری، رشته مسائل دیگری من جمله تهدیدات آمریکا را در رابطه با حمله علیه کشورهایی از جمله عراق که به گفته آمریکا به تروریسم بین المللی وابسته‌اند مورد بحث قرار می‌دهند. و اما روزنامه گاردین چاپ لندن در مقاله‌ای از خبرنگارش در بیت المقدس ضمن اشاره به شرایط زندگی در اسرائیل می‌نویسد که بر اثر وقایع جاری و حملات اخیر علیه فلسطینیان، زندگی روزمره مردم عادی سخت دچار اختلال شده است. آنها گروه گروه و با شتاب هرچه تمام‌تر در صدد مسلح کردن خود و خانواده هایشان برآمدند. رعب و وحشت در اماکن عمومی، رستوران ها، مغازه ها و سینما ها برقرار است. و این در حالی است که بنا به مقاله دیگری در نیویورک تایمز، در سوی دیگر مرز، در اردوگاه های آوارگان فلسطینی و به ویژه در جبلیه که آماج حمله اخیر نیروهای اسرائیلی بوده است، حداقل 40 فلسطینی و 6 تن از سربازان ارتش اسرائیل به هلاکت رسیدند. بیش از 100,000 نفر در مساحتی در حدود 1 کیلومتر مربع اسکان داده شدند و کودکان لاجرم در قبرستان‌ها برای خود جای بازی یافتند. در این میان نشریه شیکاگو تریبیون گزارش داده است که در پی انتقادات 2 روز گذشته دولت آمریکا از اسرائیل، اریل شارون نخست وزیر این کشور اعلام آمادگی کرده است تا طرح آتش‌بس آمریکا که سال گذشته توسط رئیس سازمان سیا تدوین شد و نیز پیشنهادات سناتور جورج میچل را که هر دو در جریان مخاصمات دو ماه اخیر مسکوت مانده بودند به گفتگو بگذارد.
به گفته یکی از کارشناسان بلندپایه مسائل خارجی در روسیه، مسکو مایل است که در تلاش‌های مشترک جامعه جهانی برای بازسازی افغانستان سهم داشته باشد. در این حال حامد کرزی، نخست وزیر موقت افغانستان، در سفرش به مسکو از رهبران کرملین خواهد خواست که برای کمک به کابل دست کم کارخانه‌های بازمانده از شوروی سابق در افغانستان را بار دیگر به راه اندازند. گزارشی از مانی کسروی، گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی در مسکو.
حامد کرزی، رئیس دولت موقت افغانستان، امروز برای انجام یک سفر رسمی دو روزه وارد مسکو شد. در این سفر تعدادی از وزرای دولت موقت و احمد ضیا مسعود، برادر احمد شاه مسعود و سفیر جدید افغانستان در مسکو، حامد کرزی را همراهی می کنند. سخنگوی رسمی کاخ کرملین اعلام کرد که فردا ولادیمیر پوتین رئیس دولت موقت افغانستان را به حضور خواهد پذیرفت. طی اقامت کوتاه مدت خود در مسکو، حامد کرزی مذاکراتی را نیز با ایگور ایوانوف وزیر امور خارجه و گنادی سلزنیوف رئیس دومای دولتی روسیه انجام خواهد داد. رسانه‌های خبری روسیه به بحث و بررسی این سفر می‌پردازند. روزنامه وریمیا نوستی با اشاره به دیدارهای رسمی حامد کرزی در یک ماه گذشته می نویسد دیدارهای رئیس دولت موقت افغانستان در یک ماه گذشته بسیار پربار بوده است. وی در این مدت از کشورهای همسایه افغانستان که عبارتند از ایران، پاکستان، ترکمنستان و ازبکستان و همچنین کشور هند دیدار و پشتیبانی و حمایت آنان را جلب کرد. ضمناً در دیدار با سفرمراد نیازوف، رئیس جمهور ترکمنستان، توافق اولیه برای احداث خط لوله گاز از طریق خاک افغانستان نیز به دست آمد. روزنامه نیزاوی سیمایا نیز با اشاره به این سفر می نویسد کرملین تا کنون تنها با رهبران ائتلاف شمال سر و کار داشته است و حامد کرزی را دست نشانده غرب و آمریکا می داند. اما از آنجا که رئیس دولت موقت افغانستان بارها در سخنان خود خاطر نشان کرده است که دیگر هیچگاه خطری روسیه را از جانب افغانستان تهدید نخواهد کرد و این کشور مایل به برقراری روابط دوستانه با روسیه است، کرملین نیز تمایل خود را برای آشنایی بیشتر با مواضع رهبر افغانستان نشان می‌دهد. آندری مالاشنکو، متخصص امور افغانستان در انستیتوی شرق‌شناسی مسکو، در مصاحبه با روزنامه ایزوستیا می‌گوید این اواخر اختلافاتی میان حامد کرزی و رهبران ائتلاف شمال به وجود آمده است و از آنجا که روسیه همچنان نفوذ خود را بر این ائتلاف حفظ کرده است، لذا حامد کرزی امیدوار است از پشتیبانی روسیه در حل این مشکل برخوردار شود.
مانی کسروی گزارش می‌داد. حامد کرزی در مسکو. و اما در خود افغانستان، امروز درست 6 ماه پس از حملات تروریستی مرگبار به واشنگتن و نیویورک، نیروهای ضد تروریسم بین‌المللی به رهبری آمریکا مقاومت‌های پراکنده بقایای شبکه القاعده و جنبش طالبان در شرق افغانستان را در هم شکستند. گزارشی داریم درباره تازه‌ترین رویدادهای افغانستان. مینا بهارمست.
صدها تن از نیروهای تقویتی افغان امروز وارد شاهی کوت شدند. به گفته تاج محمد وردک، والی پکتیا، این افراد جایگزین حدود 400 سرباز آمریکایی شدند که یک شنبه شب از این منطقه به پایگاه بگرام در شمال کابل رفتند. محمد وردک میگوید علت آوردن این افراد آن است که آنها منطقه را میشناسند و میتوانند برای پاکسازی افراد باقی مانده القاعده در غارهای 150 کیلومتری جنوب کابل بهتر عمل کنند. به گفته فرمانده سربازان آمریکایی، عملیات پاکسازی افراد القاعده و طالبان که بار دیگر در غارها موضع گرفته بودند با موفقیت در 9 روز گذشته انجام گرفته است و حدود 500 نفر از آنها در دره شاهی کوت کشته شدند. همزمان هواپیماهای آمریکایی به بمباران غارهای منطقه ادامه دادند. در همین حال مقامات نظامی نروژ میگویند وسایل نظامی مانند چادر، کیسه خواب و اونیفرم‌های نظامی برای 700 سرباز افغان تامین می‌کنند که اولین قسمت آن امروز فرستاده شد. نروژ عضو پیمان ناتو است و نیروهای ویژه آن در عملیات ائتلاف این پیمان در افغانستان مشارکت دارند. از خبرهای دیگر مربوط به افغانستان این است که به گفته قطب الدین هلال، معاون قطب الدین حکمتیار، اخیراً هیئتی از سوی آقای حکمتیار با حامد کرزای در کابل ملاقات کرده است تا اختلافات را حل کنند. قطب الدین هلال اضافه می‌کند که آقای حکمتیار همچنان خواهان آن است که نیروهای آمریکایی و خارجی دیگر از افغانستان بیرون بروند و ارتش ملی وظیفه آنها را به عهده بگیرد. دفاتر حزب اسلامی قطب الدین حکمتیار اخیراً در تهران توسط دولت تعطیل شد، ولی هنوز معلوم نیست که خود آقای حکمتیار بعد از خروج از ایران به کجا رفته است.
مینا بهارمست، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی و وزارت امور خارجه ایران، گزارش روزنامه نیویورک تایمز درباره بازداشت 12 تبعی ایرانی در افغانستان را تکذیب کردند. روز شنبه روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات افغان نوشت 12 ایرانی که تلاش می‌کردند برای دستیابی به نفوذ در افغانستان به فرماندهان محلی پول و سلاح بدهند دستگیر شده و در پایگاه نظامی آمریکا در فرودگاه قندهار زیر بازجویی هستند. این در حالی است که عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت جمهوری اسلامی با تکذیب این گزارش گفته است که ایران در افغانستان حضور نظامی ندارد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
روز گذشته عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران خبر بازداشت 12 ایرانی در افغانستان را تکذیب کرد. آقای رمضان‌زاده گفت که هیچ ایرانی در این قضیه نقش نداشته و هیچ ایرانی در افغانستان دستگیر نشده، زیرا به گفته او جمهوری اسلامی ایران در افغانستان حضور نظامی ندارد. پیشتر هم حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت امور خارجه گزارش منتشر شده در شماره روز شنبه نیویورک تایمز مبنی بر دستگیری 12 تبع ایرانی در افغانستان را بی‌پایه و اساس خواند و گفت که این گونه گزارش‌ها با هدف ایجاد فشار سیاسی بر ایران به منظور اخلال در همکاری‌های تهران کابل صورت می‌گیرد. نیویورک تایمز روز شنبه به نقل از مقام‌های افغان نوشته بود که 12 ایرانی که تلاش می‌کردند در استان‌های غربی افغانستان به نفوذ دستیابند توسط افغان‌ها دستگیر شده و به مقامات آمریکایی تحویل داده شدند. به نوشته نیویورک تایمز این 12 نفر که یک ژنرال بلندپایه هم جزو آنهاست در پایگاه نظامی آمریکا در فرودگاه قندهار مورد بازجویی قرار گرفتند. مقام‌های پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا و سیا، سازمان اطلاعات مرکزی درباره دستگیر شدگان اظهار نظر نکردند، اما برخی از مقام‌های دولتی گفتند که ممکن است این افراد از قوم هزاره باشند. مقامات آمریکایی بارها ایران را به مداخله در امور داخلی افغانستان به خصوص در مناطق غربی این کشور متهم کردند. این اتهامات هم از سوی مقام‌های ایرانی و هم از سوی اسماعیل خان استاندار هرات تکذیب شده است و مقام‌های ایرانی هم بارها بر حمایت خود از دولت حامد کرزای تاکید نهادند. امروز دوشنبه روزنامه نیویورک تایمز در این باره نوشته است که در ایران آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است که حرف آخر را در مورد سیاست خارجی ایران از جمله روابط با ایالات متحده آمریکا می‌زند. نیویورک تایمز می‌افزاید علارغم خواست محمد خاتمی رئیس جمهوری بر تنش زدایی و گفتگو، آیت الله خامنه‌ای بارها سخنان خصمانه‌ای در مورد آمریکا ایراد کرده است. نیویورک تایمز می‌افزاید گرچه اتهامات آمریکا علیه ایران تلاش‌ها برای نزدیک شدن روابط دو کشور پس از وقایع روز 11 سپتامبر را با شکست مواجه کرده است، اما در داخل ایران بحث‌هایی درباره سیاست خارجی و منافع ملی آغاز شده است. به نوشته نیویورک تایمز، سیاستمداران طرفدار اصلاحات و برخی از اعضای مجلس شورای اسلامی پرسش‌هایی را در مورد تصمیم‌هایی که در ارتباط با سیاست خارجی گرفته می‌شود و تأثیرات آن بر منافع ملی ایران مطرح کردند.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. در ادامه برنامه بخش فارسی رادیو آزادی از جمله گفتگویی با دکتر الهه کولایی نماینده مجلس شورای اسلامی در تهران. درباره زن و خانواده. گزارشی داریم از ورود محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران به وین، پایتخت اتریش. از بگو مگو در شورای شهر تهران میگوییم. خواهیم دید که یک ایرانی قاچاقچی انسان پس از مدت‌ها به دام پلیس ایتالیا افتاد. درباره خطری که جنگل‌های ایران را تهدید می‌کند با یک روزنامه‌نگار در تهران به گفتگو می‌نشینیم. گفتار اقتصادی روز را از دکتر فریدون خاوند خواهیم داشت و نگاهی به روزنامه‌های چاپ تهران. اما پیش از آن بکتاش خمسه‌پور با تازه‌ترین خبرها.
ارتش اسرائیل روز دوشنبه به تهاجم خود علیه فلسطینیان ادامه داد. حدود 50 تانک و خودروی زرهی اسرائیلی صبح دوشنبه داخل شهر قلقیلیه در کرانه باختری شدند و یک پاسگاه پلیس را ویران کردند. گزارش‌های حاکی است که نیروهای اسرائیلی وارد دو منطقه دیگر فلسطینی نیز شدند. هلیکوپترها و قایق‌های توپدار اسرائیلی روز یکشنبه مقر فرماندهی یاسر عرفات رهبر فلسطینیان را در غزه نابود کردند. این تهاجم در حالی ادامه یافته است که آریل شارون نخست وزیر اسرائیل میگوید در نظر دارد محدودیت‌هایی را از میان بردارد که 3 ماه است یاسر عرفات را در مقر فرماندهیش در کرانه باختری محبوس کرده است. نیروهای افغان روز دوشنبه به خطوط مقدم درگیری‌ها در شرق افغانستان انتقال یافتند و نیروهای ایالات متحده مواضع خود را به آنها سپردند. فرماندار استان پکتیا تاج محمد وردک گفت نیروهای افغان در پی خروج حدود 400 سرباز آمریکایی جای آنها را در خطوط مقدم درگیری‌ها پر می‌کنند. گزارش شده است کاروانی حامل نیروهای افغان که اغلب تاجیک تبار هستند همراه با تانک و توپخانه وارد این منطقه کوهستانی شده است. در همین حال گزارش می‌شود جنگنده‌های هوایی ایالات متحده بمباران رشته‌قارهای منطقه کوهستانی شرق افغانستان را پیگیری می‌کنند. در این رشته‌قارهای کوهستانی و زیرزمینی باور می‌رود بقایای چریک‌های طالبان و القاعده مخفی شدند. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران در میان تدابیر شدید امنیتی برای یک دیدار 3 روزه رسمی از اتریش وارد وین شد. توماس کلستیل رئیس جمهوری اتریش روز دوشنبه در کاخ هوفبورگ به طور رسمی از محمد خاتمی استقبال کرد. محمد خاتمی در طول سفر 3 روزه خود به اتریش با صدر اعظم و دیگر مقامات ارشد آن کشور نیز دیدار و درباره گسترش روابط دو کشور، تحولات منطقه‌ای و بین المللی و توسعه روابط ایران و اتحادیه اروپا با آنها گفتگو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، صدها تن از ایرانیان روز دوشنبه در وین در اعتراض به سفر محمد خاتمی به آن کشور دست به تظاهرات زدند. این گزارش‌ها حاکی است تظاهر کنندگان با برافراشتن پرچم‌های ایران و کوبیدن بر تبل‌هایی که همراه داشتند شعار می‌دادند خاتمی باید برود. محمد خاتمی روز چهارشنبه اتریش را به مقصد آتن پایتخت یونان ترک خواهد کرد. ژوزف پیکه وزیر خارجه اسپانیا می‌گوید برای برقراری صلح در خاورمیانه هنوز امید وجود دارد و قول داد اتحادیه اروپا به تلاش‌های دیپلماتیک در منطقه ادامه دهد. جوزف پیکه که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را در دست دارد، در حال این اظهارات را بیان داشت که وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل اوضاع خاورمیانه و مسائل دیگر را مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌دهند. وی همچنین گفت اتحادیه اروپا به موقع بیانیه روشن و صریحی را در مورد وضعیت خاورمیانه برای اجلاس 2 روزه خود در بارسلون که از روز جمعه آغاز به کار می‌کند آماده خواهد ساخت. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان به ایالات متحده سفر کرد. اسلام کریموف میگوید در جریان دیدارهایش در واشنگتن در هفته جاری پیرامون روابط آتی نظامی با ایالات متحده و کارنامه دولتش در زمینه حقوق بشر مذاکراتی انجام خواهد داد. رئیس جمهوری ازبکستان روز دوشنبه پیش از ترک تاشکند گفت که در این سفر 6 سند همکاری میان ازبکستان و ایالات متحده به امضا خواهد رسید. اسلام کریموف اظهار داشت گفتگوهایش با مقامات آمریکایی اصلاحات اقتصادی را نیز در بر خواهد گرفت. رئیس جمهوری ازبکستان گفت روابط بهتر با ایالات متحده به ازبکستان در توسعه آزادی‌های دموکراتیک یاری خواهد رساند. سفر اسلام کریموف به ایالات متحده در حالی صورت می‌گیرد که سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر دولت وی را به سرکوبی روزنامه‌نگاران مستقل، سیاستمداران مخالف و گروه‌های مذهبی متهم می‌کنند. اسلام کریموف قرار است روز سه‌شنبه با جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند. و مدیر مسئول روزنامه همبستگی غلام حیدر ابراهیم بای سلامی روز دوشنبه در یک دادگاه عمومی تهران حضور یافت و دو مورد شکایت مطروحه به وی تفهیم اتهام شد. وکیل مدافع مدیر مسئول روزنامه همبستگی در پایان جلسه یاد شده به خبرگزاری ایرنا گفت به این دو مورد شکایت پاسخ داده شده است. به افزود پیش از این 18 مورد شکایت نیز از جمله از مدعی العموم، شورای نگهبان و انصار حزب الله علیه موکلش مطرح شده بود.
بکتاش خمسه‌پور. تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو آزادی. دولت‌های خارجی در برابر خبر تصمیم وزارت دفاع آمریکا به بهره‌گیری احتمالی از سلاح‌های هسته‌ای کوچکتر در صورت لزوم در حمله به کشورهای برخوردار از سلاح‌های دارای قدرت کشتار و تخریب گسترده واکنشی احتیاط‌آمیز داشتند. جمهوری اسلامی ایران، چین، لیبی، سوریه، کره شمالی، عراق و روسیه در فهرست هدف‌های حملات هسته‌ای احتمالی آمریکا جای دارند. یکی از سیاستمداران بلندپایه لیبی خبر یاد شده را نادرست می‌داند و میگوید گمان نمی‌کنم آمریکا در پی ویرانی جهان باشد. جمهوری اسلامی ایران همانند روسیه تاکنون واکنشی رسمی به این تحول نداده است. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
رسانه‌های خبری روسیه به بحث و بررسی گزارش مطبوعات آمریکایی مبنی بر اینکه کاخ سفید برای استفاده از سلاح‌های اتمی علیه 7 کشور از جمله روسیه در ارتش آمریکا دستوراتی داده می‌پردازند. شبکه تلویزیونی ORT روسیه یادآور می‌شود که روزنامه لس آنجلس تایمز با انتشار یک سند طبقه بندی شده پنتاگون خبر می‌دهد که دولت بوش به مقام‌های نظامی آمریکا دستور داده است که طرح‌های احتمالی را برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای علیه 7 کشور جهان که عبارتند از چین، روسیه، ایران، عراق، کره شمالی، لیبی و سوریه آماده کنند. در مصاحبه با این شبکه تلویزیون دولتی، ژنرال لئونید ایواشف یک مقام ارشد وزارت دفاع روسیه گفت این گزارش روسیه را مجبور می‌کند به امنیت نظامی خود توجه بیشتری داشته باشد. به گفته ایواشف، آمریکا همواره اتحاد شوروی سابق و روسیه کنونی را به عنوان رقیب ژئوپلیتیک خود قلمداد کرده است و هدف اصلی دکترین سیاسی ایالات متحده تضعیف یا کنار زدن روسیه از صحنه سیاسی است. روزنامه نیزاوی سیمایا در مقاله تحت عنوان عضویت روسیه در محور شرارت می‌نویسد به نظر می‌آید غرب و آمریکا سناریوی از قبل تنظیم شده خود را مرحله به مرحله و مصممانه پیاده می‌کنند و هدف آن در نهایت تضعیف موقعیت روسیه در جهان است. در ویدئوی این روزنامه واشنگتن با درج این مطلب در روزنامه لس آنجلس تایمز به جهانیان نشان می‌دهد که روسیه همچنان هدف اصلی ضربات هسته‌ای است. در ضمن روسیه در فهرست کشورهای مورد انزجار آمریکا قرار می‌گیرد و از این رو به نظر می‌آید که کسی که سخنرانی‌های جورج بوش را تنظیم می‌کرده است نه به خاطر بکارگیری واژه محور شرارت بلکه به خاطر اشتباه در تعداد کشورهای نامبرده از کار بیکار می‌شود. روزنامه زرمیان نوستی نیز انتشار خبر احتمال استفاده آمریکا از سلاح‌های اتمی علیه 7 کشور را یک برنامه از پیش تنظیم شده می‌داند و می‌نویسد افزایش تعرفه ورود فولاد، مانور عظیم نیروهای ناتو در نروژ و لهستان و در نزدیکی مرزهای روسیه، استقرار نیروهای آمریکایی در آسیای میانه و قفقاز و حتی فشار بر ورزشکاران روسی در آخرین المپیک زمستانی نشانگر سیاست پیگیرانه غرب در تضعیف روسیه است. از سوی دیگر روزنامه کامسامولسکای پراودا نیز در مقاله امروز خود خاطر نشان می‌سازد که سال 2002 سال سرنوشت ساز در روابط روسیه و غرب خواهد بود، اما به نظر می‌آید تنها روسیه است که حسن نیت خود را نشان می‌دهد. این روزنامه با اشاره به درخواست روسیه مبنی بر عضویت در این پیمان می‌نویسد پس از کشورهای بالتیک، اسلوونی و اسلوواکی، نمایندگی بلغارستان، رومانی، آلبانی و کرواسی مورد بررسی قرار می گیرد. اما غرب به روسیه نشان می دهد که همچنان به این کشور به عنوان بنیانگذار پیمان ورشو و رقیب اصلی خود می نگرد. لازم به یاد آوری است که تاکنون هیچ مقام رسمی دولت روسیه در مورد خبر منتشر شده در روزنامه لس آنجلس تایمز اظهار نظر نکرده است. مانی کسروی، مسکو.
در دل تدابیر شدید امنیتی و اعتراض چند صد مخالف حکومت ایران، محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران امروز وارد وین پایتخت اتریش شد. آقای خاتمی در پی دیدارش از اتریش رهسپار آتن پایتخت یونان خواهد شد. مهمترین برنامه کار رئیس جمهوری ایران در سفرش به اروپا دیدار او با خاویر سولانا رئیس بخش امور خارجی اتحادیه اروپا است. احمد رأفت و دیدار محمد خاتمی از دو پایتخت اروپایی.
رئیس جمهور محمد خاتمی قبل از ظهر روز دوشنبه برای دیداری 48 ساعته به وین پایتخت اتریش وارد شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران که در فرودگاه مورد استقبال وزیر کار اتریش قرار گرفت، بلافاصله راهی کاخ هوفبورگ مقر ریاست جمهوری این کشور شد تا با همتای اتریشی خود توماس کلستیل ملاقات کند. در مسیر انتقال رئیس جمهور محمد خاتمی از فرودگاه به کاخ هوفبورگ، چند صد ایرانی وابسته به گروه مسلح مجاهدین خلق که در عراق مستقر است در مخالفت با این سفر دست به تظاهرات زدند. مقامات انتظامی اتریش از 24 ساعت قبل در مرزهای این کشور با ایتالیا و آلمان معاهده شنکر را به طور موقت لغو کرده بودند تا از ورود تظاهرکنندگان ایرانی مقیم سایر کشورهای اروپایی به اتریش جلوگیری کنند. در اتریش که پس از ایتالیا، فرانسه و آلمان چهارمین کشور اروپایی است که مورد بازدید محمد خاتمی قرار می‌گیرد، رئیس جمهوری اسلامی ایران علاوه بر ملاقات با رئیس جمهور توماس کلستیل، صدر اعظم ولفگانگ شلوسل با اسقف اعظم وین کاردینال کریستوف شونبرگ نیز دیدار خواهد داشت. روز چهارشنبه قبل از ترک اتریش به مقصد یونان، محمد خاتمی با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی و امنیت اروپا نیز ملاقات خواهد کرد. خاورمیانه و طرح صلح پیشنهادی شاهزاده عبدالله ولیعهد عربستان سعودی محور اصلی گفتگوهای محمد خاتمی و خاویر سولانا را تشکیل می‌دهند. در وین محمد خاتمی با دبیرکل سازمان اوپک که در برگیرنده کشورهای تولید کننده نفت است نیز دیدار خواهد داشت. در این سفر بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و کمال خرازی وزیر خارجه محمد خاتمی را همراهی می‌کنند. رئیس جمهور محمد خاتمی سه‌شنبه در نشستی با شرکت گروهی از روشنفکران و صاحب نظران اتریشی نیز حضور خواهد یافت و در رابطه با گفتگوی تمدن‌ها سخنرانی خواهد کرد. قبل از ترک تهران، محمد خاتمی در دیداری که در فرودگاه با گروهی از خبرنگاران داشت، اصل احترام متقابل را شرط اصلی روابط حزنه جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها دانست. خاتمی در این دیدار افزود ایران معتقد است در شرایطی که برخی از کشورها خواهان ایجاد فضای خشن هستند، تبادل نظر اندیشمندان میتواند در ایجاد فضای تفاهم بین‌المللی بسیار موثر واقع شود. خاتمی نقش اندیشمندان را در جستجوی راه‌های استقرار صلح و امنیت در جهان بسیار مهم دانست. رئیس جمهور محمد خاتمی چهارشنبه وین را به مقصد آتن پایتخت یونان طی خواهد کرد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد.
اکرم مصوری منش، عضو فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر ضرورت نقش زن در اداره جامعه میگوید زنان ایران باید در ترکیب جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی حضور داشته باشند. الهه کولایی، یکی دیگر از اعضای فراکسیون زنان، نیز درباره بیانیه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و متهم شدن ایران به نقض حقوق بشر به خصوص حقوق زنان میگوید شرایط زنان در کشور ما در ایران با بسیاری از کشورهای جهان همسانی و شباهت دارد، اما این از مسئولیت ما نمیکاهد و نمیتواند مانع از آن شود که قوانین برطرف کننده مشکلات زنان را به نتیجه برسانیم. گزارشی از ماه منیر رحیمی همراه گفتگوهای او با چند کارشناس از جمله با دکتر الهه کولایی نماینده مجلس در تهران.
زنان در ایران با محدودیت‌های بسیاری روبرو هستند، مثل حجاب اجباری، روبرویی با تنگناهایی در حقوق مدنی، مانند نداشتن حق طلاق، حضانت فرزندان، آزادی ازدواج و خروج از کشور بدون اجازه مرد، جدایی از مردان در بعضی مکانهای عمومی، محرومیت از کسب پاره مشاغل مانند قضاوت و ریاست جمهوری و غیره. با وجود این، پیشرفت‌هایی که زن ایرانی در برخی زمینه‌ها به دست آورده، در سال‌های اخیر توجه صاحب نظران را جلب کرده است و برخی مجلس اصلاح طلبان را در این باره فعالتر از مجالس قبل می دانند. پرسش نخست من از الهه کولایی، عضو فراکسیون زنان در مجلس این است که مجلس ششم نسبت به مسائل زنان و نهاد خانواده در ایران چگونه کوشیده است؟
به لحاظ نگرشی که نسبت به نهاد خانواده داریم و در واقع یک نگاه چند جانبه و چند بعدی به مسئله انسان و نقش‌های متنوع و متفاوت و تکمیل کننده که زن و مرد باید ایفا بکنند، فکر می‌کنیم باید ابعاد مختلف لوازم و ضروریات تحکیم نهاد خانواده در کنار هم، به طور نمونه به اصلاح قانون مربوط به سن ازدواج میتونم اشاره بکنم، میتونم به در واقع طرحی در خصوص مسئله حضانت اطفال در شرایط جدا شدن زن و مرد اشاره بکنم، به طرح‌هایی که در خصوص مسئله سرپرستی کودکان پس از جدایی مربوط میشه میتونم اشاره بکنم، به طرح‌هایی که در مورد حقوق زنان هنگام طلاق مربوط میشه میتونم اشاره بکنم. به هر حال فکر میکنم در زمینه موادی از قانون مدنی که با شرایط کنونی زنان در جامعه متناسب نداره اقدامات خوبی انجام شده، ولی باز هم تاکید میکنم بر اینکه هرچند ما به لحاظ وظیفه‌ای که بر عهده داریم باید به اصلاحات قانونی بپردازیم، ولی تصور من این هست که مشکلات زنان در جامعه ما به ویژه در منطقه خاورمیانه تفاوت زیادی با کشورهای پیرامونمون نداره و چه بسا که شرایط زنان در کشور ما نسبت به منطقه شرایط بسیار بهتری هم باشه، اما مشکلی که ما با اون مواجه هستیم یک بخشش به مسائل قانونی مربوط میشه، در بخش‌های دیگه بیشتر همونطور که اشاره کردم مشکلات مربوط به نگرش، طرز تلقی و مسائل فرهنگی در خصوص زنان هست که به هر حال طبیعتاً زمان بیشتری رو برای اصلاح می‌طلبه.
کارشناسان میگویند رفع تبعیض از زنان بدون وجود آزادی و دموکراسی در همه جوانب جامعه امکان ندارد. از منیر آمدی، مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات مسائل زنان در ایران، پرسیدم که آیا شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه کنونی ایران مانع دستیابی زنان به حقوقشان نیست؟
این درسته که دموکراسی، عدم اصطلاح دموکراسی میتونه روی همه جوانب زندگی یک شهروار اثر بگذاره، اما مسائل خاص زنان اصلا در واقع به گونه‌ای زیاد به این چیزا مربوط نمیشه در یک گروه اجتماعی چراها، ولی میخوام بگم مسائل زنان ما نوعا سیاسی نیست و ما تلاش میکنیم هیچ وقت مسائل زنان رو سیاسی هم نکنیم، چون در این صورت این زن از که ضرر میکنه.
یکی از زمینه‌های پیدایش دموکراسی بنابر رأی صاحب نظران وجود نهادهای مدنی است. از خانم آمدی پرسیدم مؤسسه‌ها و سازمان‌های غیر دولتی موجود در ایران آیا وظیفه نهادهای مدنی را به عهده دارند و اگر چنین است در پیشرفت امور زنان تا چه حد مؤثرند؟
سازمان‌های غیر دولتی زنان که هر کدوم حالا بخش از سازمان‌ها فعالیت حقوق بشری دارند در این زمینه‌ها آموزش میدن، آگاهی میدن، اطلاع رسانی میکنن، برخی از سازمان‌ها مسائل خدماتی دارند، برخی از سازمان‌ها مسائل حمایتی نسبت به زنان دارن، منتها همه اینها آروم آروم دارن به این قضیه فکر میکنن که توانمندسازی رو مطلع کار خودشون قرار بدن و کارشون رو از حمایت به سمت توانمندسازی سوق بدن، چون همین سازمان‌های غیر دولتی با تشکیل خودشون و آموزش‌هایی که خودشون داخل هم می‌بینن یک توسعه ذهنی پیدا می‌کنن که اینها میفهمن که چگونه برای زنهای دیگه برنامه‌ریزی بکنن. تقریبا میشه گفت حالا نوع سازمان‌های غیر دولتی که الان توسعه پیدا کرده و الحمدلله در بین جوان‌ها هر کدوم یک مشکل رو و یک مسئله رو مد نظر خودشون قرار میدن. من چند روز پیش با یک گروهی ارتباط برقرار کردم که دختران دبیرستانی بودن، اینها برای حمایت از مشکلات یا برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات دختران دبیرستانی به اصطلاح یک انجیو تشکیل داده بودند.
در ایران نهم اسفند را روز خانواده می‌نامند و درباره نقش زن در خانواده بحث‌های جریان دارد. از خانم کولایی میپرسم فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی چه کمکی به خانواده و زن کرده است؟
فراکسیون زنان مثل همه نمایندگان مجلس و مثل همه فراکسیون ها در درجه اول وظایف کلان و عمومی خودش رو در خصوص منافع مردم و خواسته های مردم دنبال میکنه و به طور ویژه طبیعتاً خواسته ها و نیازهای زنان رو مورد توجه قرار میده. در این زمینه ما اولویت رو به اصلاح موادی از قانون مدنی اختصاص دادیم و در این زمینه با تعدادی از کارشناسان، حقوقدانان، وکلا و قضات در حال نشست‌هایی رو داشتیم، تلاش کردیم از نظرات اونها بهره بگیریم، همزمان دیدگاه‌های در واقع مراجع و علمای دینی رو هم برای اینکه بتونیم به هر حال پاسخ همه این مسائل رو داشته باشیم دنبال کردیم و تلاش کردیم که در واقع یک نوع اجماع و وفاق بین این نظریه ها با توجه به شرایط اجتماعی امروز کشورمون به دست بیاریم. البته این کار زمانبری هست، کاریه که نیاز به استمرار و مداومت داره، ولی در حال نمایندگان زن مجلس امیدوار هستن با توجه به فضای مثبتی که در مجلس وجود داره و اعم از و اکثریت سیاسی مجلس دید مثبتی نسبت به این اصلاحات در خصوص مسائل زنان دارند، بتونه به هر حال در یک فضای واقع بینانه مبتنی بر نیازها و شرایط جامعه انشاءالله بتونه این اصلاحات رو به نتیجه برسونه.
طیره توحیدی، پژوهشگر و نویسنده، تشکیل فراکسیون زنان را در مجلس گرچه کافی نمی‌داند، ضروری می‌شمارد.
تشکیل فراکسیون زنان قدم مثبتی بود، اگرچه اوایل در مورد اون بعضی از نمایندگان زن تردید داشتن و تصور میکردن که چون مجلس اکثرشون نماینده ها اصلاح طلب هستن احتیاجی به زن و مرد کردن قضایا نیست و اینا میتونن با حضورشون در کمیسیون های مختلف مسائل زنان رو به پیش ببرن، ولی دیدن عملا اینقدر مسائل هست و انرژیشون صرف مسائل دیگه میشه و به خصوص که دیدن مردان نماینده به هر بهانه اقدام به تشکیل فراکسیون‌های مختلف می‌کنند، مثل فراکسیون پنبه، فراکسیون پسته، فراکسیون استادان دانشگاه، به این اشیستن که خب چرا برای نیمی از جمعیت کشور فراکسیون درست کردن مسئله ایجاد می‌کنه، حساسیت ایجاد می‌کنه و متوجه شدن که ضرورتش وجود داره و خب این هم قدم مهمی بود.
بسیاری از مصوبات مجلس شورای اسلامی از جمله قوانینی درباره زنان غالبا به دلایل شرعی با مخالفت شورای نگهبان روبرو می شوند و آن مصوبات هرگز در کشور اجرا نمی شوند. خانم کولایی می گوید این وظیفه مجمع تشخیص مصلحت است که باید برای رفع این مشکل و تأمین نیازهای جامعه بیاندیشد.
من مسائل زنان رو در ایران جدا از مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی دیگه و در واقع کل مسائلی که ما و اساسا اصلاح طلبان با اون روبرو هستند در واقع جدا نمی کنم از این مقوله و تصور می کنم همون مشکلاتی که به هر حال برنامه اصلاحات و پیشبرد اصلاحات در کشور ما باهاش مواجه هست طبیعتا در مقوله زنان هم وجود داره و عمدتا برمیگرده به طرز تلقی ها و نگرش هایی که در خصوص حقوق زنان وجود داره، اما ما امیدوار هستیم با توجه به مصالح جامعه و نیازهای جامعه مجمع که اساسا برای پاسخ دادن به این نیاز تشکیل شده و با توجه به تجربه‌ای که در زمان حضرت امام وجود داشته موانع شرعی که پیش پای مصوبات مجلس قرار می گرفت و به نوعی یک نیاز اجتماعی رو مانع تحققش می شد، این مجمع صلاحیت برطرف کردنش رو بر اساس اون مصلحتی که در واقع دیده شده به دست آورده. ما امیدوار هستیم این گونه طرز تلقی هایی که با موانع شرعی مصوبات مجلس برخورد میکنه در خصوص مسائل زنان بتونه از این صلاحیت ها استفاده بکنه و انشاءالله این مشکل از طریق مجمع تشخیص مصلحت
حل و فصل بشه.
اما نیر توحیدی نسبت به مشکلاتی که در ایران پیش پای قوانین مربوط به زنان و خانواده قرار دارد تا این حد خوشبین نیست.
سیستم ساختار به اصطلاح سیاسی ما دچار یک تناقضی هست که قدرت اصلی در دست جمهور مردم نیست و یا نمایندگان مجلس قدرتی ندارند. هر تصمیمی میگیرن با دخالت نهادهای غیر منتخب مانع تراشی میشه، جلوگیری میشه و همینطور که میدونین اصلاحات در زمینه‌های مختلف به بن‌بست کشیده شده و تنها در مورد مسئله زنان نیست. مثلا حتی خود اصلاح طلبان هم در مورد مسائل زنان را به غیر از این که مانع تراشی از طرف جناح راست و محافظه کار و نهادهای غیر منتخب مثل شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و غیره میشه، خود اصلاح طلبان هم در مورد مسائل زنان ضعف نشون دادن، ضعف‌های جدی. مثلا در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با اینکه زنان باز نقش مهمی داشتند در انتخاب آقای خاتمی، مجلس به حدود 163 نفر از نمایندگان مجلس یک به اصطلاح پیشنهادی رو تصویب کردن، نامه‌ای رو نوشتن به رئیس جمهور و خواستار گنجوندن وزرای زن در کابینه دور دوم آقای خاتمی شدند. ولی چنان که میدونین متاسفانه آقای خاتمی این رو ریسک بزرگی تونست و عقب نشینی کرد، باز در مقابل فشارهای نیروهای عقب مانده و هیچ وزیر زنی رو در کابینه نگذاشتن. میخوام بگم متاسفانه علارغم تلاش‌های مثبت زنان نماینده هنوز نتیجه چشمگیری از تلاش‌های ما ندید.
در این حال منیر آمدی مشکل عمده زنان را در ایران فرهنگی می‌داند.
یکی از موانع ترقی که حالا به خود زنها برمیگرده هنوز عدم باورهای عدم خود باوری است و خیلی از زنهای ما هنوز درگیر یه سری باورهای غلطی که در طول قرنها دست به دست برشون منتقل شده هستن. هنوز وقتی که ما با یک زن صحبت میکنیم که در مقابل خشونت مردان باید عزت نشون بده و باید تحمل نکنه و باید فکر بکنه و این خشونت رو مرتفع بکنه، بگونه اگر مردش نیاز به کمک داره کمکش کنه، اگر بیماره دکتر ببرتش، اگر همه اینها نیست باید اجازه خشونت به خودش نده و بخواد و شکایت کنه و اینها، هنوز زنهای ما میخوان که مسائل و مشکلات رو بکن بخرن و این رو در خانه مکنون کنن و اینها رو به صلاح مفتح نکنن. هنوز ما باید بحث کنیم که اگر بخوان یه مشکل حل بشه اول باید سرپوش از این مشکل برداریم تا بتونیم درمانش بکنیم. در این اینکه ما نمیخوایم که جفتارت رو در یک به صلاح زندگی زناشویی به گونه‌ای وارد بکنیم که سبب تلاشی بشه، بلکه یک نگاه واقعا درمانی داریم به مشکلات خاصی که زنان ممکنه که در خانواده داشته باشن. ولی هنوز این به اصطلاح اعتقاد عمیق در خیلی از زنهای ما هست که در این دیگه باید تحمل کنیم.
زن و خانواده در جمهوری اسلامی ایران. گزارش و گفتگوهای ماه منیر رحیمی را میشنیدید. در ادامه برنامه در ساعت دوم از جمله بگو مگو در شورای شهر تهران، مرکب حکم شهردار جدید هنوز خشک نشده. غیر دولتی‌ها در ایران میگویند خطر جنگل‌های ایران را تهدید می‌کند. دولتی‌ها کاری کنید. از به دام افتادن یک ایرانی در دام پلیس ایتالیا می‌گوییم. همه اینها و بیشتر تا دقایقی دیگر.
تا لحظاتی دیگر صدای رادیو آزادی را روی این طول موج‌ها می‌شنوید. 16 متر 17885، 19 متر 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز.